بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و درود فراوان به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این سه‌شنبه پاییزی و بارانی، پنجم آذر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 26مین روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. امروز من اردوان نیکنام همراه مینا بهارمست و دیگر همکارانم در کنار شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته شامل مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. ایران، خبر از دستگیری همزمان شماری از سران تشکل‌های دانشجویی معترض می‌رسد. معاون استاندار تهران این بازداشت‌ها را با گردهمایی‌های اخیر دانشجویی مرتبط می‌داند. به نظر می‌رسد که جناح راست حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد با این بازداشت‌ها ابتکار عمل را دوباره در دست بگیرد. در همین حال بحران سیاسی بر سر حکم اعدام هاشم آقاجری، حکمی که آغازگر اعتراض‌های دانشجویی بود، وارد مرحله تازه‌ای شده است. به رغم دستور رهبر برای تجدید نظر در حکم آقای آقاجری، دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید اگر خود هاشم آقاجری فرجام خواهی نکند، به زودی اعدام خواهد شد. اینها برخی از گزارش‌های مربوط به مسائل جاری ایران است که امروز خواهیم شنید. اما افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را تقدیمتان خواهیم کرد، همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب روز و گزارش اینترنت را. امروز ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های رادیو آزادی، هم درباره تغییراتی که به زودی در برنامه‌های رادیوی ما به وجود خواهد آمد با شما سخن خواهد گفت. دعوت میکنم همراه ما باشید در 3 ساعت آینده در بخش شامگاهی رادیو آزادی.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. خلاصه تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دست کم 5 تن از رهبران و فعالان جنبش دانشجویی در ایران امروز دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ها، عبدالله مؤمنی و سعید رضوی فقیه و مهدی امینی‌زاده، 3 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اکبر عطری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و امیر حسین بلالی عضو انجمن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، امروز دستگیر شدند. عبدالنبی نمازی، دادستان کل کشور در ایران، میگوید در صورتی که آقاجری نسبت به حکم دادگاه اعتراض نکند، پس از پایان مهلت قانونی 20 روز حکم محکومیت وی قطعی میشود. در همین حال صالح نیکبخت، وکیل هاشم آقاجری، امروز گفت موکلش همچنان مصمم است که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. گزارش ها حاکی است که عباس عبدی و دکتر حسین قاضیان، مدیران زندانی شده مؤسسه نظرسنجی آینده، روز یکشنبه تحت محاکمه قرار خواهند گرفت. مقامات ترکمنستان در ارتباط با سوء قصد نافرجام روز گذشته به سفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری آن کشور، 16 تن را بازداشت کردند. چین امروز داشتن هر گونه نقشی در انتقال سیستم‌های رادار ساخت اوکراین موسوم به کلچوگا به عراق را تکذیب کرد. اعتصاب یک روزه کارمندان بخش عمومی فرانسه در اعتراض به خصوصی شدن احتمالی خدمات عمومی امروز رفت و آمد هوایی، خط آهن و اتوبوس را در سراسر آن کشور مختل کرد. وزیر خارجه آلمان یوشکا فیشر میگوید آلمان هنگامی که همراه هلند فرماندهی نیروی امنیتی چند ملیتی در کابل را به دست گیرد، نیروهایش را در افغانستان افزایش خواهد داد. نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته در حملاتی در کرانه باختری ده ها فلسطینی از جمله یک مشاور امنیتی یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را دستگیر کردند. و در تهران فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن تارو ناکایاما که به ایران سفر کرده است صبح امروز با محمد خاتمی رئیس جمهوری دیدار کرد و پیام کتبی جونیچیرو کویزومی نخست وزیر آن کشور را به وی تقدیم نمود. شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها از رادیو آزادی حدود 24 دقیقه دیگر.
دوستان عزیز، برنامه را با گزارش‌های خبری مربوط به ایران ادامه می‌دهیم و در رأس آن دستگیری دست کم 5 تن از سران تشکل‌های دانشجویی معترض. به نظر می‌رسد که جناح راست حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد ابتکار عمل را پس از اعتراض‌های اخیر دانشجویی بار دیگر در دست بگیرد. معاون استاندار تهران بازداشت‌های امروز دانشجویان را با گردهمایی‌های اخیر دانشجویی مرتبط دانسته و گفته است که این بازداشت‌ها شمار بیشتری از سران تشکل‌های دانشجویی را در بر خواهد گرفت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
صبح امروز عبدالله مومنی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شد. همزمان 4 نفر دیگر از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت نیز در مناطق مختلف تهران بازداشت شدند. اکبر اتری، امیر حسین بلالی و سعید رضوی فقیه از چهره‌های فعال جنبش دانشجویی هستند که بنا به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و محافل دانشجویی در ایران توسط افراد لباس شخصی دستگیر شده و به نقاط نامعلومی برده شدند. ساعتی پیش نیز مهدی امینی‌زاده از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در تهران بازداشت شد. عبدالله مومنی روز جمعه در گفتگویی با رادیو آزادی هشدار داده بود که جناح محافظه‌کار در صدد است تا به طور جدی با جنبش دانشجویی برخورد کند.
ما احساس میکنیم که خط برخورد با جنبش دانشجویی از طرف اقتدارگرایان خیلی جدی شده و احتمال این داره که در روزهای آینده خلاصه برخورد جدی با جنبش دانشجویی انجام بدن، ولی در این حال ما تا زمانی که بتونیم و در دانشگاه حضور داشته باشیم و دستان ما رو نبندن و زنجیر نکنن، حتما در جنبش آزادی خواهی و اصلاحگری مردم ایران از تمام توان خودمون استفاده خواهیم کرد و در مقابل محافل خشونت و استبداد ایستادگی خواهیم نمود.
هادی کهارزاده از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساعتی پیش در گفتگویی با رادیو آزادی ماجرای بازداشت عبدالله مومنی، اکبر اتری و امیر بلالی را چنین توضیح داد.
امروز صبح مطلع شدیم که ساعت 10:11 صبح آقای عبدالله مومنی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علامه و دبیر دفتر تحکیم وحدت توسط افراد ناشناسی در اطراف منزلشون ربوده شدند. آقای اکبر عشقی هم از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه، ایشون هم از محل کارشون ربوده شدند و هیچ اطلاعی تا لحظات قبل از وضعیت دستگیری و نگهداریشون نداشتیم. با پیگیری‌های به عمل اومده شعبه 26 دادگاه انقلاب مسئولیت دستگیری این دوستان ما رو به عهده گرفت. همچنین آقای امیر بلالی از اعضای سابق اندرانسون دانشگاه امیرکبیر هم ایشون هم دستگیر شدن امروز.
خبرگزاری‌های خارجی خبر دادن که دستگیری توسط افراد لباس شخصی صورت گرفته. آیا این خبر صحت داره؟
برخوردی که در جلو منزل آقای مومنی با یکی از همراهان ایشون شده بود و به صورت ایشون اسپری پاشیده بودن و آقای مومنی رو ربوده بودن، این نگرانی ما رو صدچندان کرد و از طریق مجامع مراجع قانونی و حقوقی پیگیری کردیم. خوشبختانه متوجه شدیم که دادگاه انقلاب مسئولیت دستگیری به عهده گرفته و چون هیچ کدوم از خبرگزاری‌ها تا الان که من خدمتتون صحبت میکنم اطلاع نداشتن. خبر من ساعت قبل، لحظات قبل از این مصاحبه پیدا کردم که این خبرگزاری خبر ندادن. این خبر این گونه مخابره شده که لباس شخصی ها اینها رو بودن، ولی با اعلامی که قوه قضاییه کرده و قولی که برای پیگیری به آقای شاهرودی دادن برای پیگیری این پرونده، مطلع شدیم که توسط قوه قضاییه این دستگیری صورت گرفته.
شما اشاره کردین که در دستگیری یکی از رهبران دفتر تحکیم وحدت از گاز اشکاور استفاده شده. آیا درگیری پیش اومده بود که از گاز اشکاور استفاده کردن نیروهای انتظامی و یا دستگیر کنندگان؟
متاسفانه رویه خیلی نادرستی رو گرفتن. ما دوستان دیگه ایمون هم بعضا این گونه دستگیر شدن. می شود با فرستادن و برخوردهای قانونی از دوستان خواست که مراجعه بکنن. ما تمامی مسائلی که بوده در دفتر تحکیم راهکارهای قانونی بوده و همه قابل دفاع، تمامی بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها همه برای تکتیک اعضا شفاف و صریح و مشخص است. متاسفانه گزارشی بنده دارم و راست شنیده هم آقای عبدالله مومنی صبح هنگام خروج از منزلشون ساعت 10:30 که با یکی از دوستانشون بودن مورد هجوم قرار می‌گیرن برای دستگیری. دوست ما اونجا مقاومت میکنه و از اونها میخواد که خودشون معرفی کنن که اونها هم با گاز اشکاوری که به صورت اون میزنن اسپری استفاده میکنن و مانع مقاومت دوست ما میشن برای عدم دستگیری آقای مومنی.
آیا شما اطلاع دارین افرادی که به منزل آقای مومنی مراجعه کرده بودن از کارمندان دادگاه انقلاب و یا قوه قضاییه بودن؟
هیچ اطلاعی در دست نیست این افراد چی بودن. فقط ما خوشحال خورتنیم که قوه قضاییه مسئولیت این دستگیری رو عهده گرفت. فقط نگرانی از وضعیت دوستانمون که نا بازداشتگاه یا محل نگهداری اونها رو هیچ اطلاعی ازش نداریم و این باعث نگرانی ما شد در مجموعه.
شما قصد دارین در چند روز آینده تجمعات اعتراض آمیز خودتون رو در درون دانشگاه ادامه بدین؟
نظر جواب قوه قضاییه هستیم. اطلاعیه‌ای صادر شده. دانشگاه علامه ساعتی پیش اطلاعیه‌ای صادر کرده. شورای تهران هم ساعتی دیگر یک جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد و امروز هم دفتر تحکیم وحدت در یک از دانشگاه‌ها مراسم افطاری داره که اونجا همین مسئله طرح خواهد شد.
سعید رضوی فقیه از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت نیز جزو بازداشت شدگان است که همسر او مژگان مدرسی با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش میگوید از اتهامات و هویت مسئولین دستگیری آقای رضوی فقیه بی اطلاع است. به گفته مژگان مدرسی ساعت 12 ظهر روز سه‌شنبه آقای رضوی فقیه در جلوی در دانشگاه تربیت مدرس توسط عده‌ای از افراد لباس شخصی و بدون ارائه کارت شناسایی دستگیر شد. 3 ساعت پس از دستگیری آقای رضوی فقیه طی تماسی تلفنی با همسرش به او اطلاع داد که بازداشت شده و ممکن است در چند روز آینده نتواند به خانه خود بازگردد. امروز معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران نیز با تایید دستگیری تعدادی از فعالان جنبش دانشجویی اعلام کرد که این دستگیری‌ها از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب استان تهران صورت گرفته و احتمال دارد تعداد دیگری نیز دستگیر شوند. بدین ترتیب تا لحظه تهیه این گزارش 5 نفر از فعالان جنبش دانشجویی بازداشت شدند. روز جمعه گذشته عبدالله مومنی از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد برنامه‌های آینده دفتر تحکیم و نقش مسئولین دولتی در آن چنین گفت:
من فکر می‌کنم که متأسفانه مسئولین دچار یک توهمی شدند و با توجه به شایعاتی که در مورد دخالت مسئولین وزارت علوم و مدیران میانی وزارت علوم در تجمعات و برنامه‌های جریان دانشجویی بوده و این از طرف به اصطلاح روزنامه افراطی عصر مطرح می‌شده، من فکر می‌کنم این گونه اقدام‌های نابخردانه مدیران وزارت علوم در اعلام پایان تجمعات دانشجویی خود به این شایبه دامن می‌زنه که انگار جریان دانشجویی با اعلام موضع از طرف مسئول وزارت علوم برنامه‌های خودش را شروع کرده و با اعلان پایان تجمعات و اعتراضات برنامه‌های خودش به پایان می‌رسونه، در صورتی که نه اعلان و نه پایان برنامه‌ها به وزارت علوم ربط داشته و نه مسئول وزارت علوم در شأن و جایگاهی هستن که در مورد جریان دانشجویی تصمیم گیری و تصمیم سازی کنن. ما معتقد هستیم که جریان دانشجویی به حسب احساس وظیفه و تکلیف در این مقطع وارد شد و الحمدلله تحرک خوبی هم داشت و قطعا به این تحرکات خودمون هم ادامه خواهیم داد و حرف مسئولان وزارت علوم و دیگر مسئولان کشوری پیرامون ممانعت از برگزاری تجمعات قانونی تا زمانی که جنبش دانشجویی بتواند از تمام پتانسیل خودش استفاده میکنه و برنامه خودش برگزار میکنه و حرف مسئولین و اصلاً مدیران وزارت علوم هیچ گونه تأثیری در روند تصمیم گیری های دفتر تحکیم وحدت نداره، مگر اینکه به طور جدی مانع بشه که اون هم ما اعتراضات خودمون رو به روش ها به شکل های متفاوت دیگه اعلام خواهیم کرد.
اما در نخستین واکنش اصلاح طلبان درون حکومت به دستگیری های همزمان رهبران دانشجویی، جابر شهیدزاده نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی به جمشید زند از رادیو آزادی میگوید این دستگیری ها قابل پیش بینی بود، اما نباید کاری کرد که بهانه به دست جناح راست بیفتد تا احتمالاً شرایط فوق العاده در کشور اعلام کند. به این گفتگو گوش میکنیم.
آقای شهیدزاده، به عنوان یکی از نمایندگان جناح اصلاح طلب در مجلس، واکنش شما به دستگیری همزمان برخی از رهبران دانشجویان معترض چی هست؟
امید میره که انشالله اینها با اون درایتی که به خرج خواهند داشت به صدا بهانه ای رو به جریان تندرو و محافظه کار ندن که به صدا وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه در این کشور و بعد از اون چی که میخوان بهش برسن. اگر هم دستگیری صورت گرفته باشه این قابل پیشبینی بود و نباید بهش جنبه با شعارهای تون جنبش رو مسیر جنبش رو تغییر داد و اون چی که جریان محافظه کار به دنبال تحقق اون هست به عنوان اعلام وضعیت فوق‌العاده ما بهانه‌ای به اینها بدیم. دوباره اگر این خبر صحت داشته باشه دستگیری دوستان دفتر تحکیم، مطمئناً این تکرار اشتباهاتی است که در سری‌های گذشته اینها مرتکب شدند و متأسفانه جریان محافظه‌کار از جریانات گذشته به هیچ وجه درس عبرت نمیگیره و مرتب اشتباهات خودش رو تکرار میکنه.
رهبران دفتر تحکیم وحدت معتقد هستند که این دستگیری‌ها آغاز دستگیری های بیشتری هست در چند روز آینده و سناریوی از پیش نوشته شده ای هست که در برخی از روزنامه های محافظه‌کاران هم چند روز پیش به اون اشاره شده بود.
ادبیات جریان محافظه‌کار بعد از ارائه دو تا لایحه به مجلس شورای اسلامی خب یقینا تغییراتی کرده. بر حسب این تغییر در ادبیاتی که صورت گرفته اینها مطمئنن تاکتیکی رو برای مقابله با اصلاح طلبان اتخاذ کردن. خیلی این تاکتیک فعلا روشن نیست، گام به گام دارن حرکت میکنن. متاسفانه این ادبیات الان روز به روز داره شفافتر میشه و برای مردم روشن میشه و متاسفانه دوستان محافظه کار ما اینها رو واقعا متوجه نمیشن و مرتب اشتباهات خودشون رو تکرار میکنن.
جابر شدیدزاده نماینده اصلاح طلب مجلس از احتمال سرکوبی های بیشتر از سوی جناح راست حکومت جمهوری اسلامی می گفت. اما دستگیری گسترده رهبران دانشجویی از شب گذشته تا کنون ممکن است باعث توقف اعتراض ها شود و کماکان کنترل اوضاع را مانند شرایط فعلی در دست محافظه‌کاران نگاه دارد. همکارم سیاوش اردلان از زمینه ها و پیامد های واکنش جناح راست حکومت گزارش می کند.
با سرکوب کانون های اعتراضی دانشجویی به نظر می رسد جناح راست حکومت در آستانه گرفتن ابتکار عمل در مهار این اعتراضات است. بازداشت همزمان 5 تن از رهبران اصلی اعتراضهای دانشجویی نقطه اوج روندی است که با چند مورد دستگیری و احضار دانشجویان در شهرستان ها آغاز شد. در روزهای اولی که صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری، تجمعات و تحصن‌های گسترده دانشجویی در محوطه دانشگاه‌ها را به دنبال داشت، هنوز مخالفت‌هایی که با این حکم ابراز می‌شد بر فضای سیاسی کشور حاکم بود. اما اندکی پس از آن که اقدام‌های اعتراضی دانشجویان بالا گرفت، جناح راست حکومت وارد عمل شد و ابزارهای کنترل را یکی پس از دیگری به صحنه آورد. این روند با هشدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از نیروی مردم شروع شد. منابع دانشجویی به رادیو آزادی میگویند که دستگیری همزمان 5 تن از رهبران دانشجویان معترض توسط دادگاه انقلاب صورت گرفته، هرچند ظواهر امر از دخالت نیروهای موسوم به لباس شخصی حکایت میکند. تاکنون نیز اگر به خاطر عملکرد نیرو انتظامی نبود ممکن بود افراد لباس شخصی زودتر از اینها به دانشجویان معترض حمله میبردند. سیاست نیروی انتظامی تاکنون این بود که اجازه ندهد تجمعات و تحصن‌های دانشجویی به خشونت کشیده شود تا مبادا اعتراض‌های دانشجویان از کنترل خارج گردد. اما اینک که یک هفته از فروکش کردن اعتراض‌ها گذشته، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای جناح راست پیش آمده تا مانع از سرگرفته شدن اعتراض‌های دانشجویی شود. به ویژان که ایام تعطیلی که کمابیش تا روز شنبه ادامه دارد، فضای سیاسی را به دست جناح راست حکومت خواهد سپرد. روز جمعه تظاهرات روز قدس در راه است و روز پنجشنبه هم قرار است 70,000 بسیجی در آنچه مانور تذکر لسانی نام گرفته در 150 شهر کشور مردم را امر به معروف و نهی از منکر کنند. در این میان وزارت علوم جمهوری اسلامی حتی به دانشجویان اجازه نداده در قالب مراسم شب احیا یا جلسات آکادمیک فرصتی برای ابراز اعتراضهای خود پیدا کنند. وزارت علوم که وابسته به دولت و اصلاح طلبان حکومتی است زیرا فشار محافظه‌کاران قرار دارد، زیرا محافظه‌کاران این وزارتخانه را متهم کردند که دانشجویان را تحریک می‌کند، چرا که برای اصلاح طلبان حکومتی فعلا اولویت دو لایحه مهمی است که باید تکلیف آن را روشن کنند. دفتر تحکیم وحدت، تشکل دانشجویی که اعتراض‌های اخیر را سازماندهی می‌کرد، در آخرین بیانیه‌اش از اصلاح طلبان درون حکومت یاری می‌طلبد. اما همان حمایت‌های نمادینی که جناح اصلاح طلب از دانشجویان داشت به اندازه کافی این جناح را به دردسر انداخت. اینک که چهره‌های اصلی رهبری دانشجویان معترض دستگیر شدند، روشن نیست حرکت‌های اعتراضی دیگر دانشجویان کاملا متوقف شوند یا به صورت پراکنده و خودجوش و حتی با شدت بیشتر از سر گرفته شوند. اصلاح طلبان درون حکومت به دانشجویان خواهند گفت ادامه اعتراض‌ها بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر به دست جناح راست خواهد داد تا بلکه شرایط فوق‌العاده در کشور اعلام کند، آنگونه که امروز یکی از نمایندگان مجلس هم به رادیو آزادی همین نکته را یادآور شد. اما این تحلیل اصلاح طلبان حکومتی است. مخالفان جمهوری اسلامی میگویند اگر دانشجویان اعتراض‌های خود را به جنبشی سراسری علیه حکومت تبدیل کنند، سرکوب کردن آنها به جایی نخواهد رسید. اینک که وضعیت پرونده هاشم آقاجری هم دوباره نامشخص شده و بهانه اعتراضات دانشجویی باقی است، باید دیدای دانشجویان بار دیگر منفعل می شوند یا تحرک بیشتری خواهند یافت.
بله، مجموعه گزارش هایی بود از رادیو آزادی درباره دستگیری گسترده شماری از سران تشکل های دانشجویی در ایران در پی اعتراض های دانشجویی. این اعتراض های دانشجویی نقطه آغازش صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه بود. اکنون به نظر می رسد که بحران سیاسی حاصل از این حکم اعدام وارد مرحله تازه‌ای می شود. عبدالنبی نمازی دادستان کل جمهوری اسلامی گفته است اگر آقای آقاجری تقاضای تجدید نظر نکند، حکم اعدام وی به زودی اجرا خواهد شد. بنابر آخرین گزارش ها هاشم آقاجری تا کنون از تقاضای تجدید نظر خودداری کرده است. این در حالی است که چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضاییه دستور داده بود در پرونده آقای آقاجری تجدید نظر کند. مهدی خلجی در این باره گزارشی دارد.
دادستان کل کشور گفته است در صورتی که هاشم آقاجری به حکم دادگاه اعتراض نکند، پس از پایان مهلت قانونی 20 روز محکومیت وی قطعی و حکم اجرا می شود. هاشم آقاجری نیز تا کنون تقاضای تجدید نظر نکرده است. چند روز پیش روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی به نقل از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که از رئیس قوه قضاییه خواسته تا دادگاه تجدید نظر پرونده هاشم آقاجری برگزار شود. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با سپاس از رهبر جمهوری اسلامی از هاشم آقاجری و خانواده‌اش خواست تا به این حکم اعتراض و تقاضای تجدید نظر کنند. اظهارات امروز دادستان کل کشور در تناقض با سخنان دیروز میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضایی است که اعلام کرده بود که با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی دادگاه تجدید نظر هاشم آقاجری به زودی برگزار می شود. ابهامی که در نامه منتشر نشده رهبر جمهوری اسلامی وجود داشت موجب شد که قوه قضاییه تا کنون هیچ گونه اقدامی برای تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری انجام ندهد. ناظران مسائل ایران می‌پرسند اگر قرار بود خود آقای آقاجری تقاضای تجدید نظر کند، چه نیازی به دستور رهبری برای تجدید نظر بود؟ و اگر رهبری قوه قضاییه را موظف کرده تا دادگاه تجدید نظر برگزار کند، چرا قوه قضاییه که زیر نظر رهبری اداره می شود تا کنون از این کار سر باز زده است. در شرایطی که هر گونه تجمع دانشجویی در ایران ممنوع اعلام شده و بسیج وظیفه مقابله با تحرکات دانشجویی را به عهده گرفته و در جمعه آخر ماه رمضان تظاهرات چند صد هزار نفری مسلحانه برگزار خواهد کرد، اعلام قطعی شدن حکم اعدام هاشم آقاجری می تواند بحران سیاسی در ایران را تشدید کند. با دستگیری عبدالله مؤمنی و اکبر عطری، دو تن از رهبران سازمان دانشجویی تحکیم وحدت، محافظه‌کاران تلاش می کنند تا از واکنش‌های احتمالی قطعی شدن حکم اعدام هاشم آقاجری جلوگیری کنند. هاشم آقاجری نیز با امتناع از تقاضای تجدید نظر، محافظه‌کاران را در برابر گزینه یا همه یا هیچ قرار داده است. آقای آقاجری اعلام کرده بود که اگر این حکم حق است، پس آن را اجرا کنند. بر این روی به نظر می آید که نه محافظه‌کاران در قوه قضاییه دستور رهبر جمهوری اسلامی را جدی گرفتند و نه بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان راضی هستند که هاشم آقاجری به حکم صادر علیه خود اعتراض کند. در نتیجه اگر این مسئله به همین صورت پیش برود، جدال دو جناح سیاسی در ایران به نقطه تعیین کننده‌ای خواهد رسید. رهبران جبهه مشارکت ایران اسلامی که پرنفوذترین حزب اصلاحگرا در ایران است، از رئیس جمهوری خواسته بودند تا با قوه قضاییه برخورد کند.
شدت گرفتن بحران سیاسی در جمهوری اسلامی. در ادامه برنامه گزارش‌های مختلف دیگری درباره تحولات سیاسی ایران خواهیم شنید.
تن تو نازک و نرمه مثل برق، تن من جون میده پر پر بزنه زیر تگر، دست با پر میده برگ و رو هوا، اما من موندنیم تا برسه دستای من نفسم این باکه خونه گرمم باکه نفسم این باکه خونه گرمم باکه من از تبار خاک آریایی قشنگ ترین قصیده رهایی، هوای عشق تازه نیست صورت ها نمیدان به رنگ سهربایی، نفسم این باقه خونه گرم نفسم این باکه خونه گرمم باکه، واسه رفتن دیگه دیگه تن من اینجا اسیره، خاطر اینجا چه عزیزه عاشق قدیمی موسیقی. çağırıyorum. Asan sarın kasideye raha.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دست کم 5 تن از رهبران و فعالان جنبش دانشجویی در ایران امروز دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ها عبدالله مومنی، سعید رضوی فقیه و مهدی امینیزاده 3 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اکبر عطری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و امیر حسین بلالی عضو انجمن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر امروز دستگیر شدند. دلیل دستگیری آنها سازماندهی گردهمایی‌های دانشجویان گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ابراهیم رضایی بابادی، معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران گفت که این دستگیری ها به حکم دادگاه انقلاب صورت گرفته است و افزود بنابر اطلاع تعداد دیگری نیز دستگیر خواهند شد. گردهمایی های اعتراضی اخیر دانشجویان ایران از 18 آبان ماه و در پی صدور حکم یک دادگاه همدان برای هاشم آقاجری، استاد دانشگاه، آغاز شد. عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور در ایران میگوید در صورتی که هاشم آقاجری نسبت به حکم دادگاه اعتراض نکند، پس از پایان مهلت قانونی 20 روز حکم محکومیت وی قطعی می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وی اظهار داشته است آقاجری باید حتما درخواست تجدید نظر کند. هاشم آقاجری تا 11 آذر ماه فرصت دارد که درخواست تجدید نظر کند. در همین حال صالح نیکبخت وکیل آقاجری امروز گفت موکلش همچنان مصمم است که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. هاشم آقاجری به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به اعدام محکوم شده است. گزارش ها حاکی است که عباس عبدی و دکتر حسین قاضیان مدیران زندانی شده مؤسسه نظرسنجی آینده روز یک شنبه تحت محاکمه قرار خواهند گرفت. قاضی سعید مرتضوی روز گذشته در پاسخ به نامه اخیر احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نوشت که جلسه محاکمه متهمان پرونده مؤسسات نظرسنجی به صورت علنی برگزار می شود. بنابر گزارش ها بهروز گرانپایه، عباس عبدی و حسین قاضیان مدیران مؤسسات نظرسنجی در سلول های انفرادی به سر می برند و از دیدار با وکلای خود بهره‌مند نبودند. بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی 24 مهر ماه، دکتر حسین قاضیان مدیرعامل مؤسسه پژوهشی آینده 9 آبان ماه و عباس عبدی از مدیران همین مؤسسه 13 آبان ماه به علت انتشار نتایج یک نظرسنجی که نشان می‌داد بیشتر مردم ایران خواهان برقراری روابط با آمریکا هستند دستگیر و زندانی شدند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. مقامات ترکمنستان در ارتباط با سوء قصد نافرجام روز گذشته به سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری آن کشور 16 تن را بازداشت کردند. کاروان نیازوف روز گذشته در حالی که وی به سوی محل کارش در حرکت بود مورد حمله قرار گرفت. نیازوف در این حمله آسیبی ندید، اما در تبادل آتشی که صورت گرفت تعدادی عابر و یک افسر امنیتی زخمی شدند. نیازوف روز گذشته در جلسه اضطراری کابینه ترکمنستان چند مقام سابق را که همگی در خارج از آن کشور زندگی می کنند به سازماندهی سوء قصد نافرجام به جانش متهم کرد. چین امروز داشتن هر گونه نقشی در انتقال سیستم های رادار ساخت اوکراین موسوم دل کلچوگا به عراق را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین کانگ کوان به خبرنگاران گفت چون این چیزی به عنوان انتقال سیستم‌های رادار به وسیله چین به عراق وجود ندارد. یک گزارش ایالات متحده و بریتانیا روز گذشته از اوکراین انتقاد کرد که آن کشور مدارک کافی برای مشخص کردن سرنوشت 4 سیستم رادار که در ابتدا قرار بوده است به چین ارسال شود فراهم نیاورده است و روشن نیست که آیا این سیستم‌های رادار به عراق ارسال شده اند یا خیر. و اعتصاب یک روزه کارمندان بخش عمومی فرانسه در اعتراض به خصوصی شدن احتمالی خدمات عمومی، امروز رفت آمد هوایی خط آهن و اتوبوس را در سراسر آن کشور مختل کرد. بعد از ظهر امروز نیز قرار است هزاران تن در پاریس در اعتراض به خصوصی شدن احتمالی خدمات عمومی در آن کشور تظاهرات کنند. این اعتراضات بزرگترین چالش داخلی تا کنون برای دولت ژان پیر رافارین نخست وزیر فرانسه به شمار می رود که طرحهایی را برای خصوصی کردن شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام بازنشستگی و کاهش مخارج دولت اعلام کرده است.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با بخش شامگاهی رادیو آزادی. دوستان عزیز، احتمالاً درباره تغییراتی که از هفته آینده در برنامه‌های رادیوی ما پدید می‌آید، جسته و گریخته چیزهایی شنیده اید. پیش از ادامه گزارش‌های خبری مربوط به ایران، ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های رادیو آزادی، در گفتاری که می‌شنویم درباره این تغییرات توضیح می‌دهد.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه‌های آن بودید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می‌پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه‌ها، هدف‌ها و روش کار رادیو فردا در هفته‌های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیشبینی شده است حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان به عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. من خود همراه با همه کارکنان و برنامه سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرافرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان می‌رسانم و همت، کوشش و پشتکار همین برنامه سازان و خبرنگاران رادیو آزادی در پراگ، پایتخت جمهوری چک و برخی دیگر از پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان بود که در مدت کوتاه این رادیو را به یک وسیله مهم اطلاع رسانی و یک ابزار مؤثر نشر گزارش‌های موثق درباره رویدادهای ایران تبدیل کرد، فرصتی برای بحث‌ها و تبادل نظرها و تحلیل‌های مفید و روشنگرانه رادیویی فراهم ساخت و برای رادیو آزادی اعتبار آفرید و اعتماد شنوندگان آن را در سراسر جهان به ویژه در ایران به خود جلب کرد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چارچوب هدف‌های تعیین شده و خط مشی سازمانی که بخشی از آن به شمار می‌رفت، در 4 سال گذشته کوشید بی‌طرفی مورد احترام در حرفه روزنامه‌نگاری را در ارائه خبر و گزارش در دستور کار خود قرار دهد، به تبلیغ هیچ گونه دیدگاه سیاسی یا اقتصادی و مذهبی نپردازد، از شایع پراکنی و جنجال برانگیزی خودداری ورزد و در حد توان حقیقت را بجوید و بگوید و در حمایت از اندیشه حقوق بشر و گسترش دموکراسی بکوشد. تهیه کنندگان، خبرنگاران و کارکنان رادیو آزادی خواهند کوشید تا همین روش را در رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد به کار بندند و این همان چیزی است که از آنان خواسته شده است. بدین ترتیب از روز دوشنبه دوم دسامبر، 11 آذر ماه، پخش برنامه‌های رادیو آزادی به صورت کنونی پایان خواهد پذیرفت. در طول دو هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت نیم ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی فرکانس‌های کنونی پخش خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه‌های رادیوی جدید انتشار خواهد یافت. شماره تلفن‌ها و فکس و نشانی پست الکترونیکی ما نیز در هفته‌های آینده همچنان در اختیار شما خواهد بود. در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در طول 4 سال گذشته با این رادیو همکاری کردند، از همه دانشوران، نویسندگان، هنرمندان در سراسر جهان، به ویژه در ایران، سپاسگزاری کنم. درباره کار خود در 4 سال گذشته و رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد، در روزهای آینده باز هم با شما سخن خواهیم گفت.
گفتار ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های رادیو آزادی را می‌شنیدیم درباره تغییراتی که در برنامه‌های رادیویی ما از هفته آینده صورت خواهد گرفت. اما برنامه را با گزارش‌های خبری مربوط به تحولات ایران دنبال می‌کنیم. در حالی که هنوز محل نگهداری متهمان پرونده نظرسنجی روشن نیست، وکیلان آنها میگویند سعید مرتضوی قاضی پرونده قول داده است که آنها به زودی با موکلان خود دیدار خواهند کرد و پرونده آنها برای تحقیق و بررسی در اختیار وکلا قرار خواهد گرفت. در همین حال جبهه مشارکت نسبت به وضعیت سلامت متهمان پرونده یعنی بهروز گرانپایه، عباس عبدی و حسین قاضیان ابراز نگرانی کرده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی طی اطلاعیه‌ای در پاسخ به اظهارات قاضی سعید مرتضوی در مورد نحوه رفتار با عبدی، گرانپایه و قاضیان متهمان پرونده نظرسنجی خواستار ایجاد امکان ملاقات مستقیم با این زندانیان شد. قاضی مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران گفته بود که این متهمان در خصوص انتخاب وکیل تحت هیچ فشاری نبودند و آقای عبدی قبل از بازداشت با آقای صالح نیکبخت صحبت کرده و به او وکالت داده است که به موجب وکالتنامه موجود در پرونده صالح نیکبخت در حال حاضر وکیل آقای عبدی است. در همین حال صالح نیکبخت اظهار داشت که تاکنون با موکل خود ملاقاتی نداشته است، اما قاضی مرتضوی قول داده است که روز سه‌شنبه بتواند با او ملاقاتی داشته باشد و پرونده موکلش را نیز برای بررسی و مطالعه در اختیارش بگذارند. لازم به یادآوری است که بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی روز 24 مهر، حسین قاضیان مدیرعامل مؤسسه پژوهشی آینده روز 9 آبان و عباس عبدی از مدیران همین مؤسسه روز 13 آبان در ارتباط با چند نظرسنجی از طرف این مؤسسات که نتایج آن به اطلاع افکار عمومی رسانده شد بازداشت شدند. افزون بر این رمضان حاجی مشهدی نیز که وکالت حسین قاضیان را بر عهده دارد گفته است که بر اساس آنچه قاضی مرتضوی اعلام کرده دادگاه موکل او روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد و احتمال می رود پرونده موکلش یعنی حسین قاضیان روز سه‌شنبه در اختیار وی قرار گیرد و ظرف 1-2 روز آینده با او دیداری داشته باشد. در همین حال امیر حسین حسین آبادی وکیل بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی گفت که پرونده موکلش در مرحله تحقیق مقدماتی است. او نیز از ملاقات احتمالی موکلش طی روزهای آینده خبر داد. همچنین همسر بهروز گرانپایه گفته است که از تاریخ 24 مهر ماه یعنی پس از بازداشت گرانپایه موفق به ملاقات با او نشده است و ظرف این مدت هم فقط 2-3 بار توانسته با او گفتگوی تلفنی داشته باشد. او اعتراض به بازداشت همسرش و نامعلوم بودن محل نگهداری وی را از جمله دلایل شکایت خود به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دانست. 2 روز پیش همسران متهمان پرونده موسوم به پرونده نظرسنجی شکایتی را از جمله به نحوه دستگیری و نامعلوم بودن محل زندان همسرانشان تسلیم کمیسیون اصل 90 مجلس کردند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه‌ای در پاسخ به اظهارات قاضی مرتضوی با طرح این نکته که هنوز محل زندان متهمان پرونده نظرسنجی روشن نیست، نسبت به وضع سلامتی آنها ابراز نگرانی کرده است. به نظر می‌رسد اصلاح طلبان نگرانند که نگهداری بازداشت شدگان پرونده نظرسنجی در محل نامعلوم و سلول‌های انفرادی زمینه‌ساز گرفتن اعترافاتی اجباری از نوع اعترافات سیامک پورزند شود.
به رادیو آزادی گوش میکنید. انجمن جهانی روزنامه ها که نمایندگی بیش از 180 هزار روزنامه را در سراسر جهان بر عهده دارد، در گزارش سالانه خود نوشته است در سال 2002 میلادی وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان رو به بدی رفته و بیش از 40 روزنامه نگار هنگام انجام وظیفه جان خود را از دست دادند. این انجمن در گزارش سالانه خود از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامه‌نگاران نام برده است. گلناز اسفندیاری.
در سال 2002 میلادی وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان رو به بدی نهاد و شمار بسیاری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کشته و زندانی شدند. این را روز گذشته انجمن جهانی روزنامه‌ها در گزارش سالانه خود اعلام کرد. بر اساس این گزارش در سال 2002 تا کنون 41 تن از کارکنان رسانه‌ها کشته شدند که کولومبیا امسال هم خطرناک‌ترین کشور برای روزنامه‌نگاران معرفی شده است. در سال 2002 در کولومبیا 10 روزنامه‌نگار هنگام انجام وظیفه جان خود را از دست دادند. روسیه و مکزیک به ترتیب در مقام دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. انجمن جهانی روزنامه‌ها همچنین نوشته است که حداقل 119 روزنامه‌نگار در سراسر جهان زندانی‌اند. در سال گذشته این شمار 111 نفر بود. نپال، اریتره، برمه، چین و ایران به ترتیب کشورهایی هستند که بر اساس آمار انجمن جهانی روزنامه‌ها بیشترین شمار روزنامه‌نگاران را روانه زندان کردند. انجمن جهانی روزنامه‌ها در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است که خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنان تحت تسلط رژیم‌های مستبد است و علی‌رغم ورود شماری از رهبران جوان به عرصه قدرت در کشورهایی همانند روسیه، اردن و مراکش، تغییرات کمی در وضعیت مطبوعات و رسانه‌ها صورت گرفته و عادات و رسوم قدیمی سانسور، آزار و اذیت و پیگرد قانونی روزنامه‌نگاران ادامه دارد. به نوشته انجمن جهانی روزنامه ها، ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان ها برای روزنامه نگاران در جهان است و در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حداقل 10 روزنامه نگار در زندان به سر می برند. انجمن جهانی روزنامه ها در بخش دیگری از گزارش سالانه خود نوشته است که علی‌رغم بدتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در سال 2002 برخی تغییرات مثبت نیز صورت گرفته است، از جمله در بنین و غنا که به نوشته این سازمان همراه آفریقای جنوبی دارای آزادترین مطبوعات در قاره آفریقا هستند. انجمن جهانی روزنامه‌ها افزایش بسیار شمار نشریات در افغانستان از زمان سقوط طالبان را از تحولات مثبت دیگر در وضعیت مطبوعات جهان عنوان کرده است.
ایران یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران، گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما صحبت روزنامه‌نگاران زندانی و مورد پیگرد شد مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی که مدتی پیش برای سخنرانی به لندن رفته بود، در این شهر از خبر صدور حکم بازداشت خود در ایران باخبر شد. او که 2 سال پیش نیز مدتی را در زندان گذرانده بود، اکنون شروع کرده است به نوشتن خاطرات زندان خود بر روی وبلاگی بر روی اینترنت که 6 ماه پیش این وبلاگ را برپا کرده بود. همکارم شهران طبری در لندن گفتگویی دارد با مسعود بهنود.
آقای بهنود، چطور شد که به فکر نوشتن خاطراتتون به این صورت در این وبلاگ افتادید؟
بله، 2 دلیل داشت اینکه من در یاد داشتم توی وبلاگ به یاد روزگار زندان افتادم. یکی این بودش که روز 20 نوامبر رو انجمن جهانی قلم به عنوان روز نویسندگان در بند اعلام کرده بود، و دوم اینکه همون روز اعلام شد که سرانجام عباس عبدی و قاضیان و بهروز گرانپایه هر ستاشون نویسنده هستند، گرچه به بهانه کار دیگری محسن نصرسنجی به زندان افتادند، اونها پیدا شدند و در انفرادی های اوین هستند. اینجا همون جایی است که دو سال پیش ما در اونجا بودیم. این که عرض کردم ما به معنی این استش که گنجی، باقی، شمس الوایزی، زیدآبادی، نبوی و من در دو سال پیش درست در یه همچین روزهایی در پاییز در همین محل بودیم و همین جدی اینو تدایی شد و من اون تدایی خیالم برد به اونجا و در نظر بردم که کسایی که به حال در اون تنهایی نشستن در اون مقاک شاید این یادآوری از دور، یادآوری به دیگران که اونها الان کجا هستن تنها کاری باشه که از دست ما برمید.
آقای بهنود، در این وبلاگ میگید هیچ گول و مست و گنگی نیست که ندونه آزادی نعمته و ندونه که قانونمندی بهتر از بی‌قانونیه و ندونه که وقتی مردم در سرنوشت خود سهیم باشن به سود همه است و ندونه که کشورهای مردم سالار قویتر و محکمتر و سعادتمندتر از جوامعی هستند که از مردم سالاری به دورند و به ترتیب دیگه اداره میشن. اما هستن کسانی که میگن هنوز برای ما زوده و میمیسید چنین کسانی کم هم نیستند و فقط در بین حاکمان هم نیستند، در بین تمام گروه ها و نحنه های فکری پیدا میشن. فکر میکنید بعد از 100 سال، یک قرن که ملت ایران برای آزادی مبارزه کرده، حرف این افراد یا گروه ها چقدر اهمیت داشته باشه؟
نظر من اهمیتش کم نیست و در ذهنیت بخشی از جامعه ما هنوز این وجود داره و همونطور که نوشتم فقط هم کسایی که در بالقوه در قدرت هستن نیستن، کسایی که بالفعل در قدرتن هم این حالت رو ندارن، کسایی که به قوه هم میخوان که بیان برن در آینده تو قدرت یا در گذشته تو قدرت بودن، اونها هم تو ذهنشون همینه. وقتی که خیلی بکاویم بالاخره به این نتیجه میرسیم که بعضی دنبال رضا شاه میگردن، دنبال خوان کارلوس نمیگردن، بعضی از گروه های سیاسی که با این حکومت دعوا دارند در حقیقت خودشون هم قالب های ذهنیشون اعمالی شبیه این رو توجیه میکنه. به همین جهت من تصور میکنم و این تصور تنها من نیست، تصور زیادی است از کسایی که می نویسند یا تحقیق میکنند یا فعالیت سیاسی میکنند، که ما احتیاج به یک جریان بزرگ فرهنگی داریم که ذهنهامون شست و پاک شده باشه در عمل. و به همین دلیل هم هستش که جنبشی که در 5-6 ساله گذشته به وجود آمده است و هنوز در جریانه، این همه اهمیت داره برای ما، به خاطر اینکه یک تمرین بزرگه، یک ورزش بسیار مفیدی. و این ورزش اگر میپرسید که چه کسانی درش حضور دارن، من میگم کل ملت ایران، هم از اینکه داخل یا خارج، هم از اینکه توی حکومت یا اپوزیسیون حکومت هستن، در این 5-6 ساله اخیر در این دیالوگی که به وجود آمده است حضور و ورزش و تمرین داشتن. و به نظر من بیش از 100 ساله قرن 20 که این تمرین رو داریم میکنیم، این 5-6 ساله اهمیت داشته. حالا یک گرفتاری ها و یک گوشه های مثل انفرادی هم یا قتل کشته شدن و سختی هم برای خیلی ها داشته.
آقای بهنود، در وبلاگتون می‌نویسید آقا جری که برای همین حکومت جنگید و تا پای مرگ رفت و پای خود را از دست داد، وقتی فریاد آزادی و قانون فرداد به زندانش بردند، حکم اعدامش را که شنید گریه کرد، نه به حال خود که برای آرمانی که برایش آن همه سوخت و به جای خالی پایش نگریست و گفت خلط گرد پاخاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. فکر میکنید صرف حکم اعدام او نقطه عطفی در جمهوری اسلامی باشه؟
به نظرم میرسه که حادثه بسیار مهمی است و باز به نظرم میرسه که خطایی است که از یک گوشه‌ای سر زد و این خطا رو حتی اغلای جناح مخالف هم باهاش موافق نبودند و نیستند. بعضیشون مجبور شدن حالا که اتفاق افتاده داشت جانبداری کنن، ولی به هر حال به نظرم میرسه یک نقطه ضعف بزرگ سیستم آشکار شد و در این حال نقطه حساسی در جریان جنبش، به خاطر اینکه باز یک بار دیگه نگاه ها رو و به خصوص نگاه های جوان ها رو متوجه مسئله اصلی جامعه ما کرد، متوجه عقب افتادگی ذهنی و روش هایی که این عقب افتادگی وقتی در قدرت قرار میگیره برای خودش پیدا میکنه.
مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی، در گفتگویی با شهران طبری از رادیو آزادی. اما پس از سلسله گزارش‌های درباره مسائل داخلی ایران نگاهی بیاندازیم به مناسبات خارجی جمهوری اسلامی. مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمد باقر حکیم که یکی از بزرگترین سازمان‌های اپوزیسیون عراق است، این روزها مورد توجه آمریکا قرار گرفته. به گفته تحلیلگران، دولت آمریکا و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اتخاذ سیاستی برای سرنگون کردن حکومت صدام حسین را در دستور کار دارند که با توجه به موقعیت این مجلس و روابط نزدیک آن با ایران، این مسئله ممکن است در روابط ایران و آمریکا نیز تأثیر بگذارد. همکارم جمشید زند در گفتگویی با دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار کارشناس امور منطقه، به بررسی موقعیت و مواضع محمد باقر حکیم و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پرداخته است.
آقای نوری‌زاده، در یکی دو هفته اخیر مناسبات بین آمریکا و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمد باقر حکیم به یکی از موضوعات مهم روز تبدیل شده. چند روز پیش هم پال ولفوویتس، معاون وزیر دفاع آمریکا، با ارسال نامه‌ای به آقای حکیم از اون درخواست کرد که نماینده‌ای برای شرکت در جلسه رهبران اپوزیسیون در لندن اعزام بکنه. به نظر شما مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در درون اپوزیسیون و در حکومت آینده عراق از چه وزنه و نفوذی برخوردار خواهد بود؟
ببینید، غیر از دو گروه کرد، حزب دموکرات کردستان عراق و همینطور اتحادیه میهنی آقای جلال طالبانی، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با داشتن سپاه بدر در واقع یکی از تنها گروه‌های مخالف عراقی است که یک نیروی نظامی رزمنده داره و این نیروی نظامی تجارب گسترده‌ای هم در طول 20 سال گذشته در رویارویی با رژیم عراق داشته. به هر حال نیروها دارای ساز و برگ کافی، تمرین و آمادگی کافی نظامی هستند و نگرانی که قبلا وجود داشت این بود که آقای حکیم با این نیروها بخواد یه وضعی شبیه ایران رو در عراق برقرار کنه. در واقع شکست انتفاضه عراق هم معلول همین مسئله است. دلناگرانی دولت‌های مثل عربستان سعودی و کویت و تا حدود ایالات متحده از اینکه پرچم یه جمهوری اسلامی دیگه هم در عراق بالا نره و این مسئله مورد قبول خود مردم عراق هم نیست، به معنای اینکه کردها این رو نمیپذیرن و همینطور سنی های عراق و بسیاری از شیعیان عراق آمادگی داشتن یک نظام مذهبی رو ندارن. اما آقای حکیم در یکی دو سال اخیر چارچوب یک بازی دموکراتیک رو پذیرفته، به معنای دیگر حاضر شده به عنوان عضوی از یک جبهه وسیع‌تر علیه صدام حسین بجنگه و در این حال نرمش بسیار زیادی هم داشته، علی‌رغم وابستگی مطلق مجلس اعلا به ایران و اینکه ولی فقیه با تعیین یک نماینده یعنی حجت الاسلام سالک در مجلس اعلا و در سپاه بعد عملا کنترل این تشکیلات رو در عهده خود داره، با همه اینها به نظر میرسه در ماهای اخیر آقای حکیم از استقلال بیشتری برخوردار شده و همین مسئله باعث شد که نماینده ایشون آقای دکتر حامد البیاتی در لندن در نشست گذشته اپوزیسیون عراق در واشنگتن شرکت کرد و تماس‌هاش هم ادامه داد. بنابراین مسئله تازه‌ای نیست، منتها به نظر میرسه آمریکایی‌ها نیز بعد از اختلاف نظری که بین وزارت دفاع و وزارت خارجه در مورد آقای حکیم و مجلس اعلی وجود داشت به یک توافقی رسیدن که به هر حال گوشه‌ای از نمایندگی شیعیان رو در یک جبهه گسترده‌تر به آقای حکیم بدن.
ولی آقای نوری‌زاده، عده‌ای از رهبران شیعیان عراق مدعی هستند که آقای حکیم تنها نماینده شیعیان عراق نیست و اونها هم باید در دولت آینده و در اپوزیسیون فعلی نقش داشته باشند.
آقای حکیم پذیرفته که اولا نماینده کل شیعیان نیست، این مسئله مهمه، و در ثانی گروه‌های دیگه عراقی نیست با این نظر که آقای حکیم نماینده بخش مهمی از شیعیان هست ایشون رو دعوت کردن و آقای حکیم حضور داره در کنگره ملی هست و همینطور در نشست‌های دیگریشون بوده. گروه‌های دیگری هم هستن، برای نمونه اخیراً آقای عبدالمجید خویی دست به تلاش‌هایی زده برای ایجاد یک مجلس اسلامی شیعه عراقی شبیه به آنچه در لبنان است و امام موسی صدر درستش کرده بود که در اون علاوه بر روحانیون، شخصیت‌های شیعه، بازرگانان، اساتید دانشگاه و حتی نظامیان حضور داشته باشند.
علیرضا نوری‌زاده و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در گفتگویی با جمشید زند از رادیو آزادی.